آتیش عشقش به جونم افتاده بود، چنون دارم می سوزونتم که نمیتونم نمایش رو ادامه بدم. روسیا
برای سلامتی دل سوخته و قلب عاشق این مفرد خان ما صلوات جلی خط کن.
سلام محمد
محمد همه همگیتون گرم. سارا خانم.
بله.
یاسمن جان.
جانم آقا جون.
به مهمونای با صفای سفرخونه چای و باقلوا بدین تا کام تلخ شدهشون از این قصه پرقصه شیرین بشه.
چشم.
یا علی مدد.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش شبکه رادیویی سبا روی موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرز همراه لحظات بامدادی شما عزیزان هستیم. با اعلام ساعت 24 از رادیو سبا دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان شیرین بیان با اجرای امیر حسین مدرس به مدت حدوداً 30 دقیقه.
قلم ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
هر پا بند می‌شود و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که هر کسی جرأت نوشتن از واقعیت‌های تلخ دنیا رو نداره و در زمانه‌ای که داستان‌های سیاسی این کره خاکی تلخ و گزنده است، ما شیرین بیانایی پیدا کردیم که داستان‌ها دارن از اتفاقایی که همین رنگ و بو رو دارن ولی خنده دارن. حالا شاید خنده بلند نداشته باشن ولی یه لبخند که دیگه میشه که یه 20 دقیقه ما تو این موج کنارتون هستیم. در تعریف شیرین بیان اومده که هر کی بتونه جلوی بزرگتر عصبانی که داره تر و خشک و با هم میسوزونه زبون به کام بگیره و حرف نزنه و هوس شیرین زبونی نکنه برنده تندیس صبر. آخه صبر در برابر حرف خیلی سخته، مخصوصا اگه جوون باشی و هزار تا جوابم تو آستینت آماده داشته باشی. در طب سنتی هم دم کردن این گیاه و نوش جان کردن برای هر آدم بی اعصابی توصیه شده. کلن هرچی گیاه دارین دم کنین بدین بهشون، عصبانی هن متوجه نمیشن چی دارن میخورن.
خب من این تندیس رو متاسفانه آقای رادیو نمیبرم. من هر کیو میبینم متاسفانه جوابشو میدم. بعضی البته حقشونه ولی خب دارم به خودم کار میکنم. درست میشم بعد 120 سالگی، حتما درست میشم، حتما.
ای که بی تو شام من سحر ندارد، دلت از دلم مگر خبر ندارد. بازا ببین که بی تو خون دل را گریه می کنم ولی اثر ندارد. با دلی که مانده تنها بکرو کنم خدایا، بازا که بیقرارم که هوای گریه دارم که دل از تو بر ندارم.
آه آقای شهرام شفیعی نویسنده امروز هستند که کتاب با عرض معذرت رو نوشتن. ایشون طنز پرداز حوزه نوجوان و جوان هستند و در این حوزه معروف هم هستند. سالها هم هست در این زمینه با مطرح کردن موضوعات متفاوت خودی نشون دادن. ولی این کتاب یه رمانه. رمانیه که با زبان طنز زندگی کاریکاتوریستی رو شرح میده که شباهتش به یه دیکتاتور ازش بدلی برای حاکم میسازه. چند خط از همین کتاب با عرض معذرت رو براتون میخونم. اولین بار عکس او را در یک هفته نامه محلی دیدم، مجهز به سبیلی که برای کودتا مرتب شده بود. مردی که صورتش طعم بادام تلخ را به یاد می آورد. او با همین عکس در من حلول کرد، بیان که از کرم پودر و ریمل و سایه چشم استفاده کرده باشد. داستان پرتلاطم من از اینجا آغاز می شود. بعد از ظهری گرم و طولانی بود، مانند راهروی دراز و ملالاور یک مسافرخانه کثیف. من چون شبحی خوشبخت در میان فقر و امید شهر قدم می زدم. فرصت فراوان داشتم تا جلوی دکه روزنامه فروشی بایستم و از تماشای دنیای رنگارنگی که به من تعلق نداشت لذت ببرم. عکس آن مرد در اندازه 2x3 در کنار عکس‌های 15 نفر دیگر چاپ شده بود. به نظرم تجمع 16 مرد سیبیلو در کنار هم قدرتی مثل صاعقه دارد و با 20 سیبیل براق میتوان انرژی یک استان را تأمین کرد. من و او مثل شیرهای آب گرم و سرد به یکدیگر شباهت داشتیم. حیرت انگیز بود. چنان به یکدیگر شبیه بودیم که مرگ را به اشتباه می انداختیم. طوری که برای فرود آمدن بر یکی از ما ناچار بود مجدداً با برج مراقبت هماهنگ کند. پایین عکس چند جمله محترمانه نوشته شده بود. جملات محترمانه در مورد افرادی نوشته می شوند که فی نفسه شایسته احترام نیستند و ضمناً نمی توان مستقیماً به آنان بی احترامی کرد. با آن جمله ها موفق شدم درباره او و افکارش مطالبی بفهمم. دریافتم که او به سیاست، قدرت و درخشش حریر بر تخت خوابهای بزرگ و راحت ساخت فرانسه فکر می کند. او می توانست روی فرش های پر از لخته های لرزان خون انسان ها بنشیند و خیارشورهای ساندویچش را با گوجه فرنگی های یکی از دوستان سیبیلویش عوض کند. من کاریکاتوریستی ساده و جوان بودم و با خشونت میانه ای نداشتم. از غذا با هیچ نوع ساندویچی گوجه فرنگی نمی‌خوردم و به خاطر تزریق پنیسیلین از میکروب‌ها معذرت خواهی می‌کردم. هنرمندان سعی می‌کنند شبیه جباران تاریخ نباشند. جباران نمی‌توانند به شکلی هنرمندانه در هستی به سیاحت بپردازند. به همین علت هیتلر هرگز با تیشرت نارنجی و گیوه سفید دستور حمله به ورشو را صادر نکرد. اکنون داستان آن عکس را برای شما بازگو می کنم. نعیم روزنامه فروش نشسته در دکه‌اش سیگار می کشید. با مو و ریش بلند خاکستری و فرفری، قد کوتاه و لباسهای رنگ رو رفته. عین یک مشت لحاف کهنه و پوسیده، ژنده اما همیشگی. من گفتم نگاه کن رفیق، این مرد کاملا به من شباهت دارد. این عکس را دیده ای؟ تصور می کنم من و او در هر عکسی غیر قابل تمایز باشیم. نعیم گفت اگر کسی به زشتی و تلخ چهرگی تو باشد، همکنون مشغول بازی در آخرین نسخه فیلم دراکولاست. لابد عکس او را در مجله سینمایی دیده ای. نعیم روزنامه فروش نتوانست با حرفهایش مرا به خشم آورد. من همواره درباره شکل و قیافه ام مطمئن بودم. من پذیرفته بودم که جمال و ملاحت بریژیت باردو را ندارم، اما به عنوان یک مرد آنقدرها هم زشت و غیر قابل تحمل نبودم. به هر حال همیشه چیزی برای شکرگزاری هست. جوراب مردانه بسیار دیرتر از نوع زنانش در می رود. در این وقت نعیم مانند گردبادی از پشم و دود سیگار بدبو از دکه روزنامه فروشی بیرون آمد. گفت لازم نیست نشانم بدهی. زشت‌ترین عکس را پیدا خواهم کرد. آه، این که تو هستی. لعنت بر تو. وقتی 16 مرد درباره سبیل‌هایشان تصمیم مشترکی می‌گیرند، بدون شک حوادث شومی در راه است. فوراً بگو ببینم گذاشتن سبیل پیشنهاد عکاس بود یا شیطان. اما تو خوشحال نباش. او یکی از مردان کودتاست. اگر تو او هستی، او هستی. و اگر او نیستی، پس که هستی؟ آیا اندیشیده‌ای که از این پس می‌خواهی چه کسی باشی؟ تو صورت او را دزدیده‌ای و این بیشتر از سرقت کفش‌هایش او را به خشم می‌آورد. تا تلاش کردم تا نعیم روزنامه فروش به عمق نگرانیم پی نبرد، اما او مانند هر روزنامه فروش پرسابقه ای که با یک نگاه مشتری را از مزاحم تشخیص می دهد، با خاراندن خود در افکارم نفوذ کرد. نعیم گفت: نگرانیت به جاست و هرگز دور از آینده نگری نیست. من مطالبی درباره این شخص شنیدم، او آنقدر مهربان نیست که به خاطر شباهتتان به یک لیوان آب سیب دعوتت کند، و اگر هراسان نمی‌شوی بهتر است بدانی از آنچه گفتم هم نامهربان تر است. آنها که کودتا می‌کنند معمولا نگهبانان تاب و سرسره زمین بازی بچه‌ها نیستند. سخنان نعیم ناقوس‌های اضطراب را در دهلیزهای وجودم به صدا درآورد. من کاریکاتوریستی ساده و بی‌ادعا بودم. سرمایه‌ام از مغز تا زیر انگشت‌هایم مسیر طولانی را طی نمی‌کرد. وقتی کاغذ را برای خشک شدن فوت می‌کردم شاد بودم. خوشبختی من ظروف نقره نبود، یا سگ‌های گران قیمت یا کلفت‌های با نمکی که توک زبانی حرف می‌زنند. سعادت برای من فوت کردن به یک طرح تمام شده بود. اتاقی اجاره‌ای با میزی کهنه و مقداری کاغذ و قلم و رنگ. در خاکندازی آهنی نیمرو میپختم، همانطور که سلحشوران باستانی در کلاه خودشان سیب زمینی آبپز میکردند. از دیدن دستهای رنگی یا جوهری هم مانند تماشای شکوفه های بادام لذت میبردم. هفته ای 3 نوبت غذای گوشتی میخوردم که دست کم 1 نوبتش منشأ حیوانی داشت. تا آن روز از چهره خود رضایت داشتم. همین که صورتتان مانند گراز مرده ای نیست شکرگزار باشید. آنقدر زشت نبودم که سلمانی محله عوض کند با حوله کثیفش خفه ام کند. اما آیا از آن پس باید از صورت خودم می ترسیدم؟ اکنون برگشتن به خانه و استفاده از دوش حمام برایم دشوار بود. انگار غریبه‌ای مسلح را برای کشیدن لیف به پشتش با خودم به حمام می بردم و در همین حال به سوی خانه راه افتادم. به مرور زمان مطبوعات کشور عکس‌های بیشتری از آن مرد چاپ کردند. در مکالمات روزمره آن دوران واژه کودتا بیشتر از پنیر یا لنگ تمیز استعمال می‌شد. کشور ما کشور کودتاهای پی در پی و پیروز بود، بنابراین آن مرد روز به روز مشهورتر می‌شد و نتیجه‌اش این بود که هزینه خشکشویی لباس‌ها و اصلاح من بیشتر شد. یک روز صاحبخانه آمد و در سکوت کامل سیفون توالت را تعمیر کرد. پس اطمینان یافتم که توسط مردم یا دست کم صاحب خانه ام با او اشتباه گرفته می شدم. صاحب خانه سیفون را به کار انداخت و همراه با احترام نظامی به صدای آن گوش سپرد. گویی ارکستر نظام مارش جنگ می نواخت و من در حال ساندیدن بودم. چیزی نگذشت که پای این فرزند به صف اتوبوس، بانک و مطب دندان پزشکی باز شد. مردم چون تشکی خیس از ادرار بچه بر فراز بام دزدیده نگاهم می‌کردند و در دل می‌گفتند که انگار قبلاً مرا در جایی دیدند. به علت غرور جوانی مرتب، منظم و اتو کشیده در انظار ظاهر می‌شدم و سرخوشانه لبخندهای ملایمی نثار مردم می‌کردم. هر چه کسب آبرو می‌کردم به نفع آن مرد بود. اما او کجا بود که مرا به یک اصلاح صورت با کمپرس آب گرم مهمان کند؟ با این حال گاهی به وضع احمقانه ای از این گرفتاری خوشنود بودم. شهرت به این معناست که خرید عینک دودی برای انسان ولخرجی محسوب نشود. در ظاهر معامله بی‌ضرری بود. آن مرد به یک جوان جویای نام شهرت می داد و من تصویر عمومیش را به کراوات، لبخند و وقار می آراستم. آن مرد مانند پارگی لایه اوزون روز به روز مشهورتر می شد و می رفت که همچون پارگی پرده صفاق، پارگی قرنیه و جهان شمول شود. اما داستان اصلی من، هنوز جوجه‌ای سر از تخم بیرون نیاورده بود که روزش روز دیگری. یک ظهر بهاری برای تحویل آثارم به دفتر سردبیر مجله خانوادگی قبیله رفتم. سردبیر در سکوت نشست و منتظر ماند تا فنجان چایم را بنوشم. صورتش مانند گاوی پیر، خالی از هر گونه احساس و در عین حال ترحم برانگیز بود. چهرهش از فهم عمیقی نسبت به موقعیت انسان گواهی می داد. البته این اصالتی دروغین بود. او یاد گرفته بود در برابر ناراحتی معده‌اش قیافه ای سقراط‌وار به خود بگیرد. 40 سال بود که آن مجله را سردبیری می کرد. مانند ناخدای سمج لنج ماهیگیری که روزی بوی جنازه اش با بوی تند ماهی مخلوط می شود. آن مجله در این مدت 17 صاحب امتیاز مختلف به خود دیده بود و او توانسته بود برای هر 17 نفر لبخند بزند. برای هر 17 نفر اشک در چشمهایش جمع شود. دستهای هر 17 نفر را در دستهای گرم و چون پنبه لطیفش بفشارد. به هر 17 نفر نکتهایی زننده درباره زندگی خصوصیش بگوید و از خنده و شرمی دروغین سرخ شود. آقایان صاحب امتیاز او را مانند سایر اساسیه مجله به یکدیگر می‌فروختند. چنان مبادی آداب بود که خیال می‌کردی به ناخونگیرش صدا خفه کن می‌بندد. اما او می‌توانست با همین ناخونگیر شاهرگ هر فرد مخالفی را قطع کند. کاریکاتورهایی را که برای شماره آن ماه برده بودم نگاه کرد و ناخونگیر بی صدایش را به کار انداخت. سردبیر گفت: آقای مقال، سلسله کاریکاتورهای شما در مجله ما در شمار آثار جذابند. من گفتم: شنیدن این جمله از زبان شما باعث افتخار است، اما من پیش از این شما را در حال ستایش چیزی ندیده بودم. سردبیر گفت: کار من مدیریت عواطف و احساسات است، نه همراه شدن با آنها. شما چه نیازی به تعریف و تمجید دیگران دارید؟ اعتراف میکنم که روزی کاریکاتور مرد سه‌زنه مرا به خنده انداخت. خیال میکنم زمستان بود و من چون قایقی طوفان زده در تب و لرز بالا و پایین میرفتم و در دماغم به جای هوا چیزی مثل مزارع فلفل جریان داشت. ناگهان زیر پتو به یاد کاریکاتور شما افتادم و با صدای بلند خندیدم. همسرم هراسان بالای سرم آمد و گوشه لحاف را با دست خیسش بالا گرفت. بیچاره خیال کرده بود که مرگ در زیر لحاف به سراغم آمده است. من گفتم: بدون شک حالتان بسیار بد بوده. سردبیر گفت: این روزها یک بار دیگر مجله ما به اوج نزدیکتر میشود. کاریکاتورهای شما در این پیشرفت تأثیر به سزایی داشتند، اما انسان عاقل همیشه یک قدم مانده به اوج باید متوقف شود. نگرانی سردبیر از شباهت شگفت‌آور من و مرد کودتاچی سرچشمه می گرفت. به بیان واضح‌تر، از شباهت من، مرد کودتاچی و کارمند سه‌زنه. من برای طراحی کارمند سه‌زنه از چهره خودم استفاده کرده بودم و ماه‌ها بود که در قالب این مرد همراه با سه زن و مصائب مربوط به آنها زندگی می‌کردم. بله، شاید آن فرد کودتاچی روزی به قدرت برسد و زمانی در انباری قصرش مجله‌های قدیمی را ورق بزند. با شما کاملا موافقم، باید احتیاط کرد. اصولا هر روز صبح باید یک بار از اول در مورد همه چیز احتیاط کرد. اما نگران نباشید، این شباهت آزاردهنده همه چیز را از من خواهد گرفت. شب قدم به قدم ایوان خانه را فرا می‌گیرد.
آخر قسم، اما قصه آخرم این نیست. آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفری نیست. برکه امنو نمیخوام وقتی موج خطری نیست.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. جنازه ای را بر راهی می بردند. درویشی با پسر بر سر راه ایستاده بود. پسر از پدر پرسید که: بابا، در اینجا چیست؟ گفت: آدمی. گفت: کجایش می برند؟ گفت: به جایی که نه خوردنی و نه پوشیدنی و نه نان و نه آب، نه هیزم، نه آتش، نه زر، نه سیم، نه بوریا و نه گلیم باشد. پسر گفت: بابا، مگر به خانه ما می برندش؟
بابا، من دیگه چیزی نمیگم. این حکایت ها گاهی این زندگی ما میمونه. بیاییم بخندیم، بعد عشقمون رو در میاره. مامان، این رادیو رو بیا ببر اصلا.
خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم. حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگی. شنبه تا چهارشنبه همین ساعت در همین موج کنارتون. خدا به همراه.
زندگی میمیرم، تن من میلرزه، اما تو رو از خودم میگیرم. من بی من، من بی تو، من از سایه فراری میشم، اون حادثه‌ای که روزی بود و تو غربت چشای تو، سکوت شیشه دلم شکسته با صدای تو. آخ که تموم لحظه ها اسم تو یادم میاره، گذشته ها گذشته نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
پویش ایران همدل در لبک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی در کمک و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان در صدد برآمده است تا مشارکت نقدی هموطنان عزیزمان را به دست نیازمندان فلسطینی و لبنانی برساند. شما هموطنان عزیز می توانید برای واریز کمک های نقدی عدد 1، برای اهدای قطعه طلا عدد 2 و برای قبول هزینه سرپرستی یک خانواده جنگ زده عدد 3 را به سامانه
3222
ارسال نمایید. بنی آدم اعضای یک دیگرند. شما هم به پویش ایران همده به پیوند.
به پاخی مسلمان، به پاخی مسلمان، همه شبیه در یک صدا، چون آتش است فریاد ما.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر می گفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیوی سبا
به نشانی رادیو سبا .ir مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
اسم تو رو لب هر کی بیاد، اون صدا شادی آفرین میشه، توی راه تو قدم بر میدارم، که دوراهی هاتم شیرین میشه. گفتی روزای خوب در پیش، خوش خبرتر از تو کی میشه؟ رادیو سبا
رو موج خوشبختی
میبر منو
تا موج خوشبختی.
رادیو سبا
هر جا من تو سختی. هر جا هر تو سختی.